ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. روز چهارشنبه اعتراضات و اعتصابات در ایران ادامه یافت. رافائل گروسی خواستار برگزاری نشست فنی با ایران شد. لهستان و دبیرکل ناتو عمدی بودن حمله موشکی به لهستان را رد کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گزارش‌ها و تصاویر دریافتی نشان می‌دهد روز چهارشنبه اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت و در درگیری‌های شهر کامیاران در استان کردستان با شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 تن زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد چهارشنبه مقابل درب خانه فواد محمدی از جانباختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد. از تهران نیز خبر می‌رسد که با ادامه اعتصابات بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سوی اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که اعتصاب در نقاط مختلف از جمله در بازار تهران، چهارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین در مشهد و بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین در جریان بوده. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران ادامه یافت. کمی پس از آن که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که فعلا سفری از سوی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در دستور کار نیست، مدیر کل آژانس بین المللی ابراز امیدواری کرد که نشست فنی برنامه ریزی شده با ایران انجام شود. رافائل گروسی روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران انبوهی از فعالیت‌ها وجود دارد که آژانس چیزی در مورد آن نمی‌داند. او تأکید کرد که باید نشستی که برای پیش از پایان ماه جاری برنامه ریزی شده بود با هدف شفاف سازی و حل مؤثر این مسائل با ایران برگزار شود. محمد اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به ارائه قطعنامه‌ای در شورای حکام که از ایران می‌خواهد با آژانس همراهی کند، با پوزش همکاری کند، گفت اگر حسن نیت باشد و اگر قرار بود مذاکرات را تداوم دهند، پیشنویس قطعنامه‌ای با این ابعاد را ارائه نمی کردند. تهران به رغم وعده های پیشین ماه هاست که از ارائه پاسخ شفاف به آژانس در زمینه فعالیت های گذشته خود سرباز می زند. و اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در پیامی توییتری به رویکرد هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و گفت که این هیئت دست به تهدید و ارعاب بیشتر زده است. مولوی عبدالحمید در پیام توییتری خود نوشته است: انتظار از هیئت اعزامی رهبری دیدن واقعیت‌ها، محکومیت جنایت جمعه خونین، دلجویی از خانواده شهدا و آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم. محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه که روز شنبه به نمایندگی از علی خامنه‌ای وارد زاهدان شد، 3 روز بعد در اظهاراتی توهین آمیز منتقدان اقدامات حکومت را هملال و همزبان دراز نامید. هر دو او همچنین خطاب به نیروهای مسلح حکومتی مستقر در این استان گفت که باید در برابر گرگ‌هایی که به دنبال آسیب به ما هستند هوشیار عمل کنیم. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن ایتالیا را جویا شده است.
شاید دور از واقعیت نباشه اگر بگیم که امروز جمهوری اسلامی دچار یک واماندگی قطعی در رابطه با به مصالحه رسیدن با جامعه ایران و رفع بنبست‌های کنونی در کشور رسیده است. این رو ما در رابطه با زبان تهدید و سلب مسئولیت از تمام بحران‌ها و بنبست‌های کنونی و گذشته جمهوری اسلامی می‌توانیم ببینیم. آقای مصباح یزدی در فروردین ماه سال 99 در یک سخنرانی اعلام کردند که نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در امتداد حکومت امامان و معصومین هست. اگر این روایت رو که احتمالاً مورد پذیرش بسیاری از اطرافیان آقای خامنه‌ای هم هست در نظر بگیریم، معصومیتی که نظام برای خودش قائل هست باعث می شود که از هر گونه پذیرش خطا جلوگیری بکند یا تعلق بکند این پذیرش رو. شما از در واکنش هایی که دستگاه‌های پروپاگاندی جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته داشتند می‌بینیم که در جاهایی که فشار زیاد بوده برخی از مسئولین پایین دست رو مقصر جلوه دادن، یا در شرایط بحرانی تر ما می‌بینیم دولت‌ها و برخی از رئیس جمهوری‌ها رو عامل وضع موجود دانستند، اما همیشه تلاش کردند که مقام ولی فقیه یا علی خامنه‌ای رو از تمامی این مسئولیت‌ها و بحران‌ها جدا بکنن و اون رو امر متفاوت یا در واقع مجزا تعریف بکنن. بر این اساس به حال و با این پیش زمینه‌ای که خب نظامی هست که معصوم هست و خطایی در اون جای نداره، آنچه که باقی میماند برای راه حل یا در واقع برای خروج از بحران همین زبان تهدید و دروغ هست. یعنی ما به کرات دیدیم در همین اعتراضات چند روز گذشته که دروغ‌های بسیار عجیبی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی گفته شده یا نهایتاً دست به تهدید و ارعاب زدن. همون مسئله‌ای که در توییت آقای مولوی عبدالحمید هم هست که واقعیت‌ها رو ندیدن و نهایتاً به جای دلجویی تهدید و ارعاب مظلوم رو در پیش گرفتن.
آقای نخل احمدی، نماینده اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان، گفته که کسانی که آتش این حوادث را روشن می‌کنند و کسانی که تحت تأثیر شبکه‌های بیگانه قرار گرفتند مسببان اصلی حوادث جمعه خونین و اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان افتاده هستند. از سوی دیگه مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی، همان شخصی که تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ رو افشا کرد، در یک فایل صوتی گفته که ما رو به گروه‌های معاند و کشورهای خارجی متصل می‌کنند. گفته وقتی رأی‌گیری و انتخابات قراره که انجام بشه، به علما و فضلای اهل سیستان و بلوچستان نیاز دارن. اون وقت ما ایرانی هستیم. اما وقتی که فریاد درد خودمون رو بلند می‌کنیم و مشکلاتمون رو بیان می‌کنیم، میگن برید خواسته‌هاتون رو از عربستان و کشورهای عربی بگیرید. او تأکید می‌کنه که برخوردها در بلوچستان متفاوته و با استدلال بیشتر میگه که به همین دلیله که ظرف یکی دو ساعت صدها نفر کشته و زخمی میشن فقط به خاطر یک اعتراض کوچک و شاید پرتاب چند سنگ. شما تصور میکنید این صحبت‌های مولوی نقشبندی تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه؟
ببینید، ما صحبت‌های با همین محتوا و مضمون از دیگر علما یا کسانی که تاثیرگذار هستند در سیستان و بلوچستان و تا در بسیاری از نقاط کشور مثل آقای کاک حسن امینی و آقای مولوی گرگیچ هم شنیدیم در رابطه با مسئله تبعیضی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد و این تبعیض شامل زنان، قومیت‌ها، مذاهب و دیگر طبقات وجود داشته. اساساً ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام حکومت جمهوری اسلامی، یعنی قرار هست که در قالب یک حکومت اسلامی نمادهایی هم از جمهوریت وجود داشته باشه که اساساً کارکردی در طول 14 دهه گذشته نداشته. یعنی ما مجلس شورای اسلامی یا نهاد ریاست جمهوری داریم که قرار هست از طرف مردم این بشوند، اما گلوگاه‌ها یا فیلترهایی که پیش از اینها مثل شورای نگهبان وجود دارد اساسا حق واقعی مردم در انتخاب رو گرفتند. در طول سال‌های گذشته بارها و بارها ما شنیدیم که در اثنای انتخابات سفرهای از طرف گروه‌های نمایندگان یا کاندیداها رفتند، وعده‌هایی دادند، ولی اساسا هیچگاه این وعده‌ها در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان یا هرمزگان، کردستان و دیگر این استان‌های قومیت نشین تحقق پیدا نکرده و در یک نگاه کلان هم تمام وعده هایی که کاندیداها داشتن در رابطه با وضعیت کلی کشور هم کمتر دیدیم اونها اجرا بشه. به خاطر همین هم از امروز شهروندان ایران در کل کشور احساس تحقیر شدگی یا احساس این رو دارن که هیچ گونه نقشی در اداره یا آینده سرنوشت خودشون ندارن و این اولی ترین مقصر رو در شرایط کنونی نهاد ولی فقیه و شخص علی خامنه‌ای میدونن و تصویری که این حکومت در طول 14 دهه گذشته به خرج داده در رابطه با نقش خودش با اجتماع یا در واقع تأثیری که جامعه باید در حکومت داشته باشه و امروز مردم به دنبال این هستن که اون نقش واقعی خودشون یا وضعیت واقعی که باید داشته باشن رو به دست بیارن.
آقای نخل احمدی، سفر هیئت اعزامی علی خامنه ای به سیستان و بلوچستان 40 روز پس از کشتار زاهدان انجام شده. کسی که در رأس این هیئت قرار داره گفته که کشته شدگان در فهرست شهدا قرار خواهند گرفت. همزمان گفته که کسانی که کشته شدن به ضیافت خداوند رفتن و اونجا وضعشون از اینجا بهتر است و همزمان هم که میبینیم تهدید و ارعاب هم به گفته مولانا عبدالحمید ادامه داره. حالا سوال کلیدی از شما این هست که در چنین وضعیتی شما روابط اهل سنت و حکومت و نظام رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید، در طول چند دهه گذشته اگر ما نگاه بکنیم، به حق مردم اهل سنت در استانهای مختلف در رابطه با روندهای مدنی که وجود داشته برای تعیین سرنوشت خودشون، مثل انتخابات، تقریبا مشارکت بسیار بالایی داشتن. به این معنایی که اهل سنت هم مثل بسیاری از مردم در ایران معتقد بودند که باید در یک روند مدنی وضعیت رو اصلاح کرد و به شرایط پیشرفت که حقوق شهروندی و حقوق مردم در کشور بیشتر تحقق پیدا بکنند. ما در رابطه با حمایت‌هایی که مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان اهل سنت در طول سال‌های گذشته از کاندیداهای ریاست جمهوری یا کاندیداهای مجلس داشتن، این مسئله رو می‌بینیم. اما با تمام این اوصاف و در پیش گرفتن تمام این روندهای مدنی، هیچ گونه پاسخ یا هیچ گونه تغییری در رابطه با وضعیت مردم اهل سنت در طول سال‌ها و دهه گذشته ما ندیدیم. ما همچنان می‌بینیم اهل سنت در هیچ کدام از جایگاه‌های کلان در حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی در دولت‌ها حضور ندارند. آقای مولوی عبدالحمید گفتند که ما هیچ وقت وزیر، معاون وزیر، استاندار یا حتی فرماندار از اهل سنت نداشتیم، مگر در موارد بسیار معدودی. این نشان دهنده این هست که ریشه تبعیضاتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته است بسیار عمیق‌تر از این هست که بتوان در یک روند اصلاحی اونها رو ترمیم کرد. خب تمام این بن‌بست‌ها هم جامعه اهل سنت و هم مردم در ایران رو به اونجای رسونده که با بقای جمهوری اسلامی اساسا نمیتوان هیچ گونه امیدی داشت که این تبعیض‌ها، نابسامانی‌ها و بن‌بست‌ها رفع شود و تنها راه حل عبور از این نظام هست و تنها راه حل حاکمیتی هست که بتواند صدای مردم را بشنود و به واقع نماینده افکار عمومی و آن خواست مردم در کل کشور باشد.
هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان که قرار بود برای دلجویی رفته باشد، کارش به تهدید و توهین کشید. محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که روز شنبه به نمایندگی از علی خامنه‌ای وارد زاهدان شده بود، 3 روز بعد در اظهاراتی توهین‌آمیز منتقدان اقدامات حکومت را هم لال و هم زبان دراز خواند. او به نیروهای مسلح حکومتی مستقر در این استان هم گفته بود که باید در برابر گرگ‌هایی که به دنبال آسیب به ما هستند هوشیار عمل کنیم و همین سبب شده بود که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، امروز در توییتی نوشته است که انتظار از هیئت اعزامی رهبری دیدن واقعیت‌ها، محکومیت جنایت جمعه خونین زاهدان، دلجویی از خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن ایتالیا را جویا شده بود و از او میشنیدیم. و ما لهستان و دبیر کل ناتو هر دو روز چهارشنبه گفتند که حمله موشکی به زمینهای کشاورزی لهستان که منجر به کشته شدن 2 نفر شد، به نظر نمی رسد یک حمله عمدی بوده باشد. آندری دودا، رئیس جمهوری لهستان، در این باره گفت که به احتمال زیاد یکی از موشک‌های پدافند هوایی اوکراین که برای مقابله با بمباران‌های روسیه پرتاب شده بود، در خاک لهستان فرود آمده است. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، نیز در نشست روز چهارشنبه ناتو در بروکسل همین نظر را تکرار کرد.
The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile.
خبر اصابت موشکی که در آغاز گمان می‌رفت از طرف نیروهای روس به سمت لهستان پرتاب شده باشد، باعث نگرانی و برگزاری نشست اضطراری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو شد. دعوت می‌کنم گزارش رو بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
سفرای ناتو امروز یک نشست اضطراری به درخواست لهستان برگزار کردند و در پایان آن یان استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام کرد که اصابات مشک به خاک لهستان عمدی نبود، هیچ نشانی از اینکه روسیه قصد حمله به کشور عضو ناتو داشت در دست نیست.